دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو توجه کنید.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان نازنین رادیوی گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما گرامیان پخش میشه. در ارغنون طبق روال چندین سالمون با موضوعات نو پنجشنبه شب ها میام خدمت شما گرامیان با کارشناسان ارزنده که حرف ها دارن از سر دانش و تجربه های فراوانشون. سعی میکنیم در برنامه تخصصی موسیقی ارغنون به موضوعات تازه بپردازیم، حرف هایی که قبلا شنیده نشده. به دنبال حرف های تازه هستیم و احیانا اگر حرف های تکراری یا حرف های شنیده شده ای رو هم داشته باشیم، با زبان جدید، با معیار جدید، با نگاه جدید از زبان کارشناسان مختلف شنیدنی است و جنبه آموزشی خواهد داشت قطعا. در ارغنون این برنامه میخواییم بپردازیم به ساز کهن کمانچه که جایگاه ویژه در کشور ما داره. آنچه که پیرامون کمانچه است و آموزش موسیقی توسط کارشناس خبره که سالها تلاش کرده اند و تحصیلات دانشگاهی دارند و امروز شاگردان بسیاری رو تربیت میکنند. میخوایم ببینیم که ساز کمانچه نزدیکی و قرابتش با ساز ویولون و تاریخچه و امروز چه حرکتهایی شده، چه استادان برجسته روی این ساز کار کرده اند برای کودکان، برای بزرگسالان، و جایگاه این ساز در آنسامبل یا کارهای گروهی موسیقی ملی ایران چگونه بوده و هست و خواهد بود. با ایشان تا دقایق دیگر صحبت خواهیم کرد. راه‌های ارتباطی ارغنون از شبکه رادیویی گفتگو پیامک 301035 و تلفن 162 سازمان صدا و سیما و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همکنون دارید بر خط میشنوید و بعداً هم به صورت ثبت و ضبط شده میتونید برداشت قانونی بکنید. خب مهمان گرانقدر ما جناب آقای پیمان قدیری تشریف آوردن به استودیوی رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون که در اینجا بهشون سلام و ادب و احترام دارم. جناب قدیری خیلی خوش آمدید به ارغنون.
عرض ادب خدمت شما. خیلی ارادت دارم خدمتتون. ممنونم از دعوت من.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. موافقید یک زندگی نامه هنری مختصر، موجز و مفید از خودتون بشنویم و بعد وارد سوال ها بشیم؟
خواهش میکنم. پیمان قدیری هستم، متولد آبادان و بعد از جنگ پدرم شرکت نفتی بود، پالشگاه شرکت نفت کار میکرد، منتقل شد به تهران و منم از سال 70 این شانس رو داشتم که هنرستان موسیقی باشم که در محضر خودتون هم بودیم. و اینکه قبل یکی دو سال قبل از هنرستان موسیقی، حالا چند سال قبلش، من با دنیای ساز توسط برادر بزرگم علیرضا قدیری آشنا شدم و اولین باری هم که صدای کمانچه رو شنیدم، صدای کمانچه استاد حابیل علیوف بود که از رادیو، یادم یه پنجشنبه بعد از ظهر نشسته بودیم با پدرم و یه صدای سازی اومد که اون مجری گفتش که این صدای سازی که میشنوید صدای کمانچه است. من قبلتر از اون یه مدت داشتم ویولون میزدم، بعد اما صدای کمانچه که از حابیل علیوف شنیدم که قطعه بیت شیرازش هم بود، همیشه یادمه، خیلی منو مشتاق کرد به ساز کمانچه.
حابیل علیوف زمانی که ایران اومد و ما براش برنامه گذاشتیم در حوزه هنری که اون زمان سینمای شهر قصه بود و یه سینمای دیگه هم در کنارش که بعداً این سینما ساختمونش کوبیده شد و تبدیل به سینما آزادی امروزی شده با چند تا سالن. خب زمان فروپاشی شوروی سابق بود و اون 17 تا ایالت و کشورهای همسایه ایران آزاد شدن. خب اینا اومدن ایران، چه آذربایجانی ها و چه ارمنستانی ها و همینطور تاجیک ها، همه اومدن به نوعی. خب حابیل علیو وقتی اونجا اومد براش برنامه گذاشتیم که یادمه آقای شجریان هم اومد رو صحنه، دوستان پسرشون همایون که اون زمان هنرجوی هنرستان موسیقی بودند، خب اجرای رو در تالار اندیشه داشتن، بعد در تالار وحدت و رودکی اجرا داشتن، تو صحبتاشون گفتن که ما از امواج رادیوی ایران یاد گرفتیم ساز نواختن رو، اسم بزرگانی رو بردن مثل تجویدی، همایون خرم، پرویز یا حقی، و میگفتن ما این گونه یاد گرفتیم، استاد مستقیم آنچنانی نداشتیم، که بعدا خب ایشون همون زمان استاد برجسته بودن، در دنیا هم شناخته شده بودن و یک آلبومی رو هم با آقای استاد ذوالفنون با صدای عرض افتخاری دادن بیرون که همچنان میشنویم، در رادیو تلویزیون هم پخش میشه. نکته جالب اینه که اونها در همون زمان خیلی روی کمانچه کار کردن و نمیگم حالا جنبه بین‌المللی دادن، ولی خب بردن در گروه‌های مختلف. اما چرا در ایران اتفاق نیفتاد؟ خیلی کمانچه معرفی نشد و بیشتر کمانچه نوازهای ایرانی از هنرستان موسیقی و رادیو قدیم که موسیقیش فعال بود روی آوردن به ویولون نوازی.
من یه شانسی رو هم داشتم که حدود 7 سال پیش رفتم باکو، بعد برای من همیشه کمانچه نوازهای آذربایجان خیلی جالب بودن، چون از نظر تکنیک خیلی جالبی دارن، یه پوزیسیون هایی رو اجرا میکنن که توی نوازندگی کمانچه ایرانی همچنان هم دیده نمیشه. خب یک الگوهایی رو مینوازن که بر خود من جالب بود. سفری که باکو داشتم برای فستیوال مقام، شده 6 یا 7 سال پیش شاید، یه همچیزی هنر کنسرواتوارشون رفتم و کتاب هایی رو مثلا میدیدم که اینا دارن اجرا میکنن، خب که به طور مستقل نگاه شده به کمانچه. خب این نگاه مستقل به کمانچه رو همچنان ما نداریم جناب استاد، یعنی همچنان ما موقعی که می‌خوایم کمانچه نوازی بکنیم از روی کتاب‌های ویولون رولا خالقی، استاد رولا خالقی روشون شاد، مسئله اینه که این کتاب‌ها حدود 80 سال تقریبا، حالا سالش حتما شما دقیق‌تر از من می‌دونید، از عمرش می‌گذره، حالا 70 80 سال، یعنی سال‌هاست که این کتاب نوشته شده برای ویولون ایرانی که ما کمانچه نوازی رو داریم از روی اون انجام میدیم و انصافا از نظر بضاعت تکنیکی همچنان توی جای خوبی متد کمانچه نوازی ما نیست. من فکر میکنم یکی از دلایلی که کمانچه نوازی که توی همین کشور همسایه همون آذربایجان داریم و از نظر تکنیک البته با ما خیلی متفاوت هستن، یکیش اینه که نگاه کاملا مستقلی داشتن به کمانچه و ویولون اصولا توی جایگاه موسیقی مقامی یا موسیقی سنتیشون یا موسیقی اصیلشون، هر چیزی که حال اسمشو بذاریم، توی موسیقی آذربایجان اون ویولون یک جایگاهی دیگه داره که معمولا در قالب گروه ویولون و ارکستر دارن بهش نگاه میکنن، نه به شکل ساز سولو.
و نکته جالب اینه که اینا در اون 70 سال دیکتاتوری شوروی سابق اجازه نداشتن به فولک هاشون بپردازن و تابع یک جریان استاندارد تو همه عرصه‌های زندگی بودن، چه اجتماعی، چه هنری، چه فرهنگی، چه سیاسی. ولی می‌بینیم بعد از آزادسازی چقدر قوی عمل کردن، انگار تو صندوقچه صندوق‌های خونه‌شون قایم شده بودن و بدون که این صدا بیرون بره داشتن به همدیگه آموزش میدادن، سینه به سینه بوده یا طریق نوت بوده. هنرستان‌ها همه چی رو بر اساس موسیقی غربی آموزش میداده. به نظر شما چرا انقدر قوی عمل کردن و جلو افتادن؟
اتفاقا سوال منم بود استاد، موقع یک روز فکر میکنم تقریبا کامل من توی کنسرواتوار میگذروندم اونجا و متدهاشون رو میدیدم. اون موقع دوست داشتم حتی اگه کتابهاشون قابلیت انتقال داره که این نداره برای ما، دوست داشتم از این کتابها استفاده بکنم، اما چون از نظر تکنیکم کاملا بر اساس موسیقی آذربایجان بود. اما فکر میکنم که دقیقا توی همون دوره‌ای که از موسیقی کلاسیک متاثر بودن و اون کارا مثلا اسم آدمایی رو میآوردن که از کنسرواتوارای روس اونجا آمده بودن، متدها رو کلا تغییر داده بودن و یه اصلا فواصل رو به پردارم برای من جالب بود که کلا خب حذف کرده بودن برای خودشون توی نوت نویسی، دیگه فواصل رو پردار نمیدیدی. البته نمیگم این دلایل پیشرفتشونه، اما کلا یه از ریشه کلا همه چیزو انگار که عوض کرده بودن. حالا توی کمانچه نوازی ایرانی اما با وجود اینکه بعد از حالا توی این چند دهه اخیر خیلی هم اقبال اومده به کمانچه به نسبت دورات
بعد قبلی. از انقلاب به نوعی کمانچه
احیا شد. دقیقاً چون ما قبل از انقلاب که خیلی غیر از استاد علی اصغر بهاری اسمای خاصی رو خیلی حداقل من به یاد نمیارم. اساتیدم که بودن معمولا برای اواخر دهه 50 بودن یا خود دهه 50 بودن، مثل استاد آلا گنجی که اسمشون هست یا اسمای دیگه که حالا همین الان حضور زان ندارم اسمشون ببرم،
استاد علی اکبر شکارچی. بله
احسن. اما اینا واقعیت اینه که معمولا برای دهه 50، برای قبلش هم اگه حالا بوده خب خیلی اسمای بزرگی رو ما نمیشناسیم. اتفاق بزرگی که برای کمانچه نوازی افتاده برای بعد از انقلابه، مخصوصا حالا با تلاش استاد اردشیر کامکار که خود منم یک مدتی رو پیش ایشون گذروندم و شاگردی ایشون رو کردم و خیلی مفتخرم به ایشون، چون یک متدی رو برای کمانچه حداقل به هر شکلی که بتونه تمیزتر بزنه هنرش رو، بتونه
یه روش آموزشی،
یه روش آموزشی جدید رو توی نوازندگی استاد اردشیر کامکار میبینه.
خب شاید یه دلیلش این بوده که بعد از انقلاب کمانچه روش پیدا کرد، مجوز به ویولون نوازها داده نشد. اینکه در آلبوم ها بنوازند یا حذف میشد یا در کارهای گروهی مجوز داده میشد، کارهای ارکسترال، ارکستر سمفونیک، ارکسترهای مجلسی، ارکستر ملی، و اینکه ما دیگه تک نوازی ویولون رو شاهد نبودیم، رو صحنه اجازه داده نمیشد، که بعداً این اصلاح شد در دهه 80 و همچنان میشنویم و یک توازنی به وجود اومد. اگر موافقید یکی از کارهای شما رو بشنویم و برگردیم توضیح شما بدید.
خواهش میکنم. با کمال میل.
بی نغمه تو که مهمان سکوتم، من آبر تنهای خیابان سکوتم، بین من و تو چه دیوار بلندیست، عمریست که زنجیری زندان سکوتم، عمریست که زنجیری زندان سکوتم.
در خدمت آقای پیمان قدیری هستیم، نوازنده و مدرس کمانچه، که صحبت ما رو شنیدید و نمونه کاری رو که از ایشان شنیدیم میخواییم که اینجا برامون توضیح بدن.
خواهش میکنم. قطعه رو که شنیدیم قطعه مهمان سکوت بود، ساخت آهنگساز و تنظیم کنندش بودم و البته نوازنده که ویولون و کمانچه این قطعه هم با خودم بود، صدای برادر بزرگترم استاد علیرضا قدیری توی آواز دشتی اینو ساخته بودم و جز قطعاتیه که تجربه دوست داشتنی بوده برای خودم، از نظر حال هارمونی، از نظر ملودی خودم این قطعه رو دوست داشتم و دوست داشتم که اینجا هم با مخاطبین شما به اشتراک بذارم.
خب حالا کسی که نوازنده کمانچه و ویولونه، سازهای زهی آرشهی اصطلاحاً، از این خانواده بهره میگیره، چقدر میتونه در آهنگسازی موفق باشه یا موفق تر از کسانی که سازهای مزرابی دارن یا سازهای کوبه‌ای یا سازهای کلاویه‌ای اصطلاحاً چکشی؟ اصلا میشه این تمایز رو قائل شد بگیم که کدوم ساز میتونه در اندیشه موسیقایی و آهنگسازی یک هنرمند موثر بشه، یا همه واقعا میتونن به شرطی که شم آهنگسازی داشته باشن؟
بله، من فکر میکنم که طبیعتا همه میتونن و قائل به ساز خاصی نیستش. مثلا در مورد نوازنده، حالا یه دورایی مثل قبل از انقلاب استاد همایون خرم، استاد پرویز حقی که نوازنده ویولونی بودن که آهنگسازای صاحب سبک بودن و هر کدومشون الگوهای کاملا منحصر فردی رو دارن در زمینه آهنگسازی غیر از نوازندگی ویولون، یا استاد علی تجویدی. اما طبیعتا نوازنده های سازهای دیگه ای هم بودن، مثل استاد فضل‌الله توکل که شاید سلامت باشن، و اساتید دیگه ای توی سازهای مختلف مثل استاد فرواز پایور توی باز هم سنتور. اما من خودم بخوام از تجربه خودم بگم تو این زمینه، منو همیشه آهنگسازی یه چیزی بوده خیلی برام جذاب بوده، یه خلقی بوده، خب که چه توی زمینه حالا موسیقی پاپ چه توی زمینه موسیقی سنتی تجربیاتی رو کردم از این دست و برام همیشه جذابه اینکه تجربه کنم آهنگسازی رو، حالا و قالبش هم خیلی فکر نکنم که حالا این چه اسمی هم حتی میتونه داشته باشه. مثلا همین قطعه مهمان سکوت که شنیدیم تنظیمی از پیانو، گروه ویولون و یک ساز سه‌تار و یک کمانچه بود که حالا خودم معمولا یک قالب و امروز اسم میذارم پاپ سنتی یا همچین چیز.
در صحبت بخش اولتون فرمودید که در باکو کشور آذربایجان شاید یکی از دلایل موفقیتشون و اینکه جایگاه پیدا کردن در دیگر نقاط جهان این تامپر کردن، اینکه فواصل رو تعدیل میکنن، روبه پردار رو حذف میکنن بر حسب ضرورت، که امروز هم انگار داره مرسوم میشه. حالا نمیدونم بگیم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی از نظر من که نگاه موسیقی ملی دارم متاسفانه است. واقعا این فاصله ها رو اگر مساوی بکنیم و خودمون رو با غربی ها همسان بکنیم دلیل توفیق و موفقیت. حالا ما در ایران خب نکردیم و از روبه پرده هامون لذت میبریم از این سوری کرون هایی که علی‌نقی وزیری برامون به یادگار گذاشته و اصلا جذابیت شرقی داره، نمود خاص ایرانی داره. خب ما هم بخوایم این کار رو بکنیم، چه فرقی با باکوی آذربایجان کردیم یا چه فرقی با موسیقی دیگر ملل داریم؟ آیا میتونیم بارقه ها و زیر ساختا و بسترهای مناسب تاریخی فرهنگی رو از موسیقیمون به گوشه در وهله اول خودمون بعد به جهان برسونیم؟ آیا اونها هم بشنون؟ فکر نمی‌کنم ما یک کپی از اونها هستیم. بالاخره این ریزکاری ها زمایم نغمگی جذابیت های هر فرهنگی است. اونا به هر دلیل انگار دست دادن ولی لهجه آذریشون دارن روی ساساشون. اینو میخوام به طور تمام کمال برامون بشکاوید و توضیح بدید.
البته که شما بهتر از من میدونید که موسیقی عرب که کشور همجوار خودمون همچنان در عین اینکه زیبایی خودشون حفظ کردن تمام فواصل خودشون هم حفظ کردن. یعنی اگر در مورد موسیقی آذربایجان اینو من گفتم، از طرف یا موسیقی کشور ترکیه که تمام و کمال همه اون فواصل رو حفظ کرده و
یعنی
بسیار
موسیقی عثمانی با فواصل خاص خودش هست؟
بله با همون فواصل خودش داره اجرا داره میشه، چون من این موسیقی حداقل این کشور اطراف خیلی دوست داشتم و دوست دارم و مثلا حتی
در هند هم همینجور اونها قویان ایستادن.
دقیقا میخواستم همون هند هم که فواصلش حتی حالا فواصل ریستر هم دارن و فواصل خاص خودشونو دارن که
ریست پرده هایی که وسیع تر از ماست.
بله وسیع تر از ماست و همون هم اتفاقا زیباتر میکنم نگم زیباتر، زیبا میکنم موسیقی رو و متمایز میکنه و جذب میکنه، من رو به عنوان مخاطب جذب میکنه. شما احساس میکنم یه جنس صدایی رو دارم میشنوم، یه شکلی از گلیساندو رو مثلا دارم میشنوم توی اون ساز، یک شکلی از ویبراسیون رو دارم میشنوم یا مسئله تکنیکی دیگه که مثلا توی ساز اقوام مشابه اقوام حتی همسایه‌اش هم ممکنه نشنوم. خب فارغ از اینکه دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم، این من جذب میکنه. مثل چیزی که مثلا من بچه جنوبم، بعد همیشه ریتمای جنوبی برام یه ریتمای جذابی بوده بچگی، چون شنیدمش بچگی اینا رو. خب قبل از اینکه توی موسیقی پاپ بشنوم ریتمای جنوبی شنیدم. بعد شاید جالب باشه براتون بگم مثلا حتی یه دفعه یه موسیقی که از افریقاش میشنم، بعد میبینم این ریتم ها شبیهش داره اونجا مثلا به یه شکل دیگه با یه آکسان های دیگه اجرا میشه، بعد برای من همچنان جذابه. خب یعنی همین وجه های تمایز. حالا در مورد فواصل هم گفتید، این فواصل آره کشور آذربایجان اومده اینا رو حذف کرده عملا روی نوت، اما بازم موقع که گوش میکنیم خیلی جالبه، در گوش اینا رو دارن اجرا میکنن. یعنی موقعی که مثلا توی سری قطعاتشون میشنویم، مثل قطعاتی که تو فضای دانگ بیت ترک ماه همچنان، اما توی نوت نمی نویسن، اما همچنان اون روپرده رو دارن اجرا میکنن، مخصوصا تو قطعاتشون که من میشنم. یه تجربه هم داشتم با استاد بابک رادمنش توی اجرای ارکستر آذربایجانی چند سال پیش، فکر کنم 4 یا 5 سال پیش بود که به دعوتی که از دوستانم با ارکستر آذربایجانی آقای بابک رادمنش استاد همکاری کردم به عنوان نوازنده کمانچه. تنها کسی هم بودم که توی اون ارکستر ترکی آذری نبودم، اما ایشون مثلا گفت یه ذره برام ساز بزن ببینم، براشون کمانچه زدم. بعد خیلی براش جالب بود، شروع کرد به من، اتفاقا خاطر قشنگی دارم، شروع کرد به من آذری صحبت کردن. بعد من بهش گفتم که وسطش گفتم استاد ببخشید من آذری نیستم، من بچه جنوبا. گفت چقدر این لهجه ها رو لحنا رو پس خوب داری در میری روی کمانچت، که بهشون گفتم من بچگی دوست داشتم، دقت میکردم به این اقوامی که حالا یکیش اقوام آذری که موسیقیشون. بعد توی این ارکستر که من ساز زدم اجرایی هم داشتیم توی تالار وحدت چند سال پیش با استاد رادمنش، توی این بندی که ساز میزدیم چند تا نوازنده باکو هم آورده بودن توی این گروه، اسادید اسداللهی هم بودن، وحید اسداللهی که خیلی انسان دوست داشتنی هستن. خودم داشتم میشیدم که توی نوتی که ما داشتیم این روپرده نبود، اما ما داشتیم روپرده رو اجرا میکردیم یعنی چند تا قطعمون دقیقاً قطعاتی بود که توی دانک های مثلا بیت ترک بود یا شور، چیزی که ما بهش میگیم شور، اما رو پرده ای نوشته نشده رو. میخوام بگم که حالا یه ذره این مباحثش هم مطرحه.
سپاس، توضیحات خوب دادید، ولی این رو بفرمایید، بالاخره اون شیورم میپسندید، تایید میکنید که ما هم پیرو اونها بشیم یا نه تحلیل دیگه ای هست؟
اصلا به نظر من تو موسیقی ایرانی اینقدر قالبت عمیق‌تره که اصلا همچین قابلیتی رو نداریم.
یعنی ما در نوت ننویسیم سر کرونا رو ولی بالاخره اجرا بکنیم؟ کاغذ که مهم نیست، اجرا خروجی مهمه روی صحنه یا استودیو.
به نظر من اتفاق افتاده، یعنی موقعی که شما یه چهارگاهی رو توی موسیقی یه ذره پاپ می‌خوای اجرا کنی یا حتی سنتی که خیلی نمی‌خوای بهش قائل بشی، مثل چهارگاهی که با پیانو زده میشه، فواصل سوری کرون عملاً توش نیست. خب و چهارگاه هم داری میشنوی شما، مثل قطعاتی که استاد دانشروان روحانی اجرا میکنه با پیانو، موقعی که داره چهارگاه میزنه رو پرده ای نداره، اما چهارگاه.
حتی هماین هم همینطور میرو من تامپرش میکنند یه ما میکنند در اصفهان هم همین اتفاق
در اصفهان هم همینطور، در آواز دشتی هم همینطور.
که قالب سبک قدیم هستن رعایت میکنن، در آموزش ردیف هم رعایت میشه، ولی در آهنگسازی ها مثلا خب شد خزان رو وقتی میشنویم می حالت کرون نداره و اصلا نمیشه اجراش کرد، یا کاری که استاد پرویز مشکاتیان در هماین نوشت.
بله بله، من حالا هم به صحبت شما می‌خواستم این اتفاق افتاده، یعنی اینکه ما تو دستگاهایی که این قابلیت رو داشته که اون رو پرده هست بشه و شنیدن بشه، و شاید شما خودتون بهتر از من می‌دونید که خیلی از تصنیف‌های معروفی که ما می‌شنویم حالا در زمین موسیقی ایرانی توی همین الگو هستش، یعنی توی آواز دشتی که بر اجراش با سازهای حالا برمنری نیاز نبوده، حداقل روی پیانو نیاز نبوده، حداقل خیلی دست بذاریم، یا همون آواز اصفهان یا دستگاه همایون یا حتی چهارگاه، خب که خیلی راحت میشده این با حذف فواصل رو پرده، حالا احتمالا حتی نگاهشون هم به نظر من نگاه حذفی نبوده، خیلی راحت با پیانو میتونستن اینا رو اجرا بکنن، یعنی یه کرون رو بجاش اگه بمول میگرفتن مثلا، خب طبیعتاً میتونستن چهارگاه بزنن، یه کرون اگه نمیزدن باز هم مثلا به مرور میگفتن میتونستن شبیه فضای شور رو یا شبیه فضای دشتی رو اجرا بکنن، اما اینا دستگاهایی که جا داشته این اتفاق، یا حتی ماهور که دیگه خب نیازی به هیچ دستکاری هم نداره، نیازی به هیچ حذفی نداریم، یه ماهور کاملا ماهور، غیر از این گوشای شکسته و حالا
همه فواصل طبیعی است،
بله هم فواصلش رو میتونید اجرا بکنید. بنابراین فکر کنم که اون جایی که جا داشتین اتفاق افتاده جناب استاد.
خب در ماهور اگه بخوان شکسته رو اجرا بکنن حتما رکورون رو میخوان، یه نیم پرده ریس پرده میخوان، من که ازش عبور بکنن. خب شاهد مثالش استاد کیهان کلهره، خب کمانچه رو به نوعی میشه گفت به جهان معرفی کرد با اجراهای وسیعی که در این دو دهه داشت، خب ولی خب خیلی‌ها معتقدن که ایشون افشاری رو دیگه تعدیل کرد، یا نمیزنه یا یه جوری عبور میکنه، سگاه رو به همین طور و شور هم همینطور، اینا تامپر شده، تعدیل شده. آیا نوازندگی این عزیزان همان گونه است که در باکو آذربایجان میان نمی نویسن ولی اجرا میکنن، ولی اینجا نه نوشته شده نه اجرا شده، یا اجرا میشه گوش ها دقیق نیست؟
من فکر کنم که اونجا هر اتفاقی افتاده، در اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشور همجوار یک شکل سیستماتیکی داره، اینجا فقط ما استاد کیهان کلهر به عنوان مثال داریم و چیز به نام سیستماتیکی در جریان نیست.
نیست.
آره. قضیه خیلی به نظر
من حرکت روشمندانه رو چه از بخش دولتی چه بخش خصوصی شاهد نیستیم. نه حتی هنرستان و نه دانشکده، نه اعزام‌های گروه‌های کنسرتی به کشور.
بله.
بله ایشون به من یک فرد یا نهایتاً دو فرد باشه این کارها رو داره انجام میده. ولی معتقد اونجا روشمند از طرف دولت حمایت شده و به جهان گسیل شده.
جناب استاد دلیل صحبتم اینه که اونجا شما میبینید که حدود 8 تا 12 تا کتاب برای که حمایت بشه که متد از بچهای 5 6 سال دارن میزنن به بالا.
خب این خیلی وضعیت کار میکنن، فرهنگسازی میکنن.
خیلی وضعیت متفاوته با کمانچه حمایت نوازی ما که همچنان یک متد مشخصی رو نداره. همچنان حالا جناب استاد اردشیر کامکار چند سال پیش دو جلد کتاب برای کمانچه نوشتن، اما همچنان حتی همون هم خیلی فراگیر نشده خیلی، و حتی اگه اون دو جلد هم ما بگیم که اینا بسیار تلاش عالی هم هستش، اما باز همون ادامه پیدا نکرده، یعنی یک دو تا کتاب منقطع با جریانات اصلی موسیقی.
فکر می‌کنم برای فراگیر شدنش باید هنرستان‌ها و دانشکده‌ها اقبال عمومی نشون بدن و دیگر مدرس‌ها بیان این کتابا رو درس بدن تا تعداد فراگیران هنرجویان اونقدر زیاد بشه که تبدیل به یه نهضت بشه. بله
من فکر کنم که طبیعتاً داشتن متد حرف اولو میزنه دیگه، موقعی در مورد سازی داریم صحبت میکنیم اما همچنان متد مشخصی رو در موردش نداریم، خب و مثلا خود من کمانچه رو با کتاب‌های ویولون زدمش. خب که نوع نگاه مستقلی نبوده، نهایتا نمیتونیم خیلی به پیش برد اون صحبتایی که درن کردیم. خیلی
خود متدی که اشاره می‌فرمایید، روش اجرایی، روش آموزش، این روشمندی به دلیل تعدد در ایران دیگه هنوز خیلی از کتاب‌های روح الله خالقی دارن استفاده می‌کنن، از کتاب‌های ویولون دارن استفاده می‌کنن، استاد صبا استفاده می‌کنن و دیگران. با توجه به فرمایید جناب استاد اردیش کامکار این کار رو کرده، من سوالم این بود که اگر همه بیان تبعیت بکنن موضوع حل میشه؟ همچنان یه حلقه مفقوده وجود داره.
من فکر میکنم که حتما وجود داره، حتما وجود داره، چون که باز هم اون تلاش استاد که واقعا بسیار ستودنی هم هست، اما همچنان فقط ما با دو تا کتاب سر کار داریم، نه با یک روش پیگیر. همچنان
این کتابا یعنی تبدیل نشده به یک روش منسجم که همه تبعیت بکنن؟
نه نه نه، حتی برای خود من موقع کتاب اول استاد اومد بیرون، بالاخره کمانچه نوازی من همیشه، اولا که شاگرد ایشون بودم چند سال و کمانچه نوازی منم همیشه خودم متأثر از سیستم نوازندگی سونوریته صدای اردشیر کامکار میدونم و علاقه مندی من اصلا سونوریته صدای استاد کامکاره، اما اون متدی که منو برسونه به اون سیستمی که دوست دارم، به این سونوریته صدای حتی خود آقای کامکارم بخوام برسم، این متد وجود نداره اینجا. فقط با دو تا کتاب سر کار داریم که اینا متد نیستن.
خیلی خوب، موافقید یه قطعه دیگه از کارهای شما رو بشنویم و بعد توضیح شما رو هم داشته باشیم؟
لطف دارید دوستان.
همچنان در خدمت جناب آقای پیمان قدیری هستیم، نوازنده و مدرس کمانچه و ویولون، که داریم در باره موضوعی صحبت میکنیم که تاکنون بهش پرداخته نشده یا جدی پرداخته نشده و ما در ارغنون امشب از رادیو گفتگو با ایشون داریم صحبت میکنیم که چه جایگاهی داره این ساز و به نوعی آسیب شناسی این فرهنگ شنیداری و نوازندگی و جایگاهش در روش‌های آموزشی. خب این قطعه رو توضیح فرمایید که پخش شد از شما.
خواهش می‌کنم. قطعه‌ای که شنیدیم قطعه‌ای بود که کمانچه بر روی پت‌های موسیقی الکترونیک بود، جزء تجربه‌ای خودم خیلی دوست دارم و اتفاقا از تصمیماتی که دارم توی سال جاری اینه که یه سری قطعات رو تنظیم کردم قرار اجرا بکنم که چند تا از این قطعات کمانچه بر روی تم‌هایی از موسیقی الکترونیکه.
خیلی خوب، بعد نیست این واژه‌ها رو هم برام ترجمه کنید. پد یعنی چی؟ کاور یعنی چی؟ تیون کردن یعنی چی؟ اصطلاحات استودیویی دیگه بالاخره. الان شما پد کنید یعنی چی؟
پد منظورم فضاهایی بود که لزوماً نوت‌های کشیده، فضاهای کشیده بر اساس آکورد‌هایی که حالا آکورد‌ها هم آکورد‌های خیلی پیچیده‌ای نیستن، آکورد‌های خیلی ساده‌ای هستن
که با ساز دیگری در سازهای
آره که با سازهای موسیقی الکترونیک اجرا شده، با حالا صداهایی که صدای یک ساز نیستن.
من با کیبوردها اینا درست میشه.
احسن. آره با کیبوردها که صداهای ساز مشخصی نیستن. صداها حالا من انتخاب من توی همین قطعه که شنیدیم انتخابم به این دلیل بوده که مثلا با اون ذهنیتی که دارم تو اون فضای کمانچه‌ای که زدم یه سنخیتی داشته باشه، یه سری الگوهای صدایی رو امتحان کردم، احساس کردم که این به اون هدفی که من دارم نزدیکتره، این جنس صدا.
پس میتونیم بگیم این پتا یه زیر صداهای کشش داری است که حجم ایجاد میکنه، دخالتی در ملودی نداره، برای بهتر شنیدن لذت شنیداری بیشتر استفاده میشه، درسته؟
بله بله.
خب وقتی کاور میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟
وقتی کاور میکنیم، اگه من نمیدونم همین الان واژه کاور استفاده کردم،
شما اسمت نکنید، گفتم استفاده کن.
آره
شما کار استدیوی فوق‌العاده‌ای می‌کنید. حالا می‌خوام چند تاشم مثال بزنیم با هم صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. کاور می‌کنیم که طبیعتاً یعنی یک قطعه‌ای رو از قبل برمی‌داریم و تنظیمش می‌کنیم.
پوشش